أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، انشاءالله که طاعات و عبادات همه شما مقبول واقع شده باشه. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین امیر المؤمنین، توفیق بهرمندی از ماه مبارک رمضان و همه ما ارزانی بدارد و انشاءالله ما جزء روزداران واقعی باشیم. الحمدلله و المنه به خطبه 218 نهج البلاغه رسیدیم و من کلام الله علیه السلام فی ذکر السائرین الی البصره لحربه علیه السلام. جریان این خطبه را همون گونه که قبلا هم محضر شما عزیزان عرض کردیم، بعضی از آقایون بلکه بسیاری از شارحان قائلند که این خطبه متصل به خطبه قبل بود، این جملات متصل به خطبه 217 بود که حضرت با این جمله شروع کرد: اللهم انی استعدی که علی قریش و من اعانهم. جلسه قبل توضیح دادم که به نظر بسیاری از بزرگان امیرالمؤمنین در پایان در اون سال ماهای پایانی عمر مبارکشون به درخواست مؤمنین، بسیاری از مردم از حضرت درخواست کردند آقا نظر خودتون رو راجع به اتفاقات صدر اسلام به طور صریح بیان کنید. حضرت نامه ای نوشتن و این جملاتی که ما الان میخونیم در خطبه 217 و 218، همچنین خطبه 172 و خطبه 26، همه برگرفته از اون نامه امیرالمؤمنین است. حضرت سلام الله علیه نامه ای نوشت و قایع را برای مردم شرح داد. حضرت فرمود که فی ذکر سائرین، سائر اینجا به معنای سیر کننده، حرکت کنندگان، الالبصره لحربه، یک عده‌ای به راه افتادند، از مدینه آمدند رسیدند به بصره برای اینکه جنگی را بر علیه امیرالمؤمنین شروع کنند. مقصود همون جریان جمل است که عده‌ای آمدند تا به خیال خام خودشون حکومت علوی را از بین ببرند. حضرت فرمود فقدموا علی امالی و خزان بیت مال المسلمین الذی فی یدی. چند مشکل عمده، چند عیب بزرگ در اصحاب جمل وجود دارد که حضرت اینها رو داره یکی یکی ذکر می کند. اول این که فقدمو، اینها وارد شدند، علا امالی، بر کارگزاران حکومت من، مقصود عثمان ابن حنیف و دیگر یاران اوست، آقایان شورشی اصحاب جمل وارد شدند بر عمال من و بر خزان بیت المال، بر کسانی که نگهبانان بیت المال بودند، الذی فی یدی، در حالی که بیت المال در دستان من بود، اختیار او در دست من بود، حکومت در دست علی بود و بیت المال هم به تبع در دستان امیرالمؤمنین بود. حضرت میگه اینها آمدند حمله کردند به بیت المال و دارالحکومه، دارالاماره. این عیب اولیشون. نکته دوم، عیب دوم، و علا اهل مصر کلهم فی طاعتی و علا بیعتی. مصر در لغت به معنای شهر است. اینها وارد شدند، حمله کردند، شورش کردند بر مردم شهر، بر مردم بصره، همونهایی که فی طاعتی و علا بیعتی، در طاعت من بودند، بر بیعت من امیرالمؤمنین بودند، علیکم السلام و رحمت الله. اینها اولا به مأمورین حکومتی حمله کردند و ثانیا به مردم کوچه و بازار، اهل شهر. چه حقی داشتید شما حمله کنید، رعب و وحشت در جامعه ایجاد کنید، عده‌ای رو به ناحق بکشید؟ سومین مشکل اینها، عیب بزرگ اهل جمل این بود، فشتتو کلمتهم، اینها باعث شدند که کلمه وحدت اهل بصره، یاران امیرالمؤمنین، کسانی که در بیعت حضرت بودند، اینها کلمه واحدشون متشتت بشه، آشفته بشه، یک عده اینوری شدن، یک عده اون طرفی شدن، یک عده با امیرالمؤمنین موندن، یک عده رفتن پیوستن به اصحاب جمل. حضرت میگه مردم خوبی بودن، ولی وقتی رسانه دشمن شروع کرد به پمپاژ اخبار دروغ، شروع کرد به ایجاد فضاسازی، دو قطبی در جامعه شکل میگیره. همونهایی که آمدند با علی بیعت کردند، دست دادن، گفتن ما تا آخر پای رکاب شما هستیم، به خاطر یک مسائلی فشتتو کلمتا، اینها متشتت شدن، متفرق شدن، هر کدام به سمتی رفتن. و افسدو علی جماعتهم، اینها جمعیتشون بر ضد من به فساد کشیده شد. همونهایی که تا چند لحظه قبل متحد من بودند، فرمان بردار من بودند، اینها افسدوا علی، فاسد کردند اهل جمل، اهل بصره را، برای اینکه بر ضد من قیام کنند، بر ضد من شورش کنند. یک جریان مخالف که به راه افتاد با رسانش، با سر و صداش، با اون رعب و وحشتی که در شهر ایجاد میکنه، عده‌ای رو با خودش همراه میکنه. همونهایی که با علی علیه السلام همراه بودن، آرام آرام بر ضد امیرالمؤمنین میشن. و افسدوا علی جماعتهم، این هم چهارمین مشکل بزرگی که داشتن. پنجمین ایرادی که بر اهل جمل وارده است، و وثبوا علی شیعتی، وثب یعنی هجوم بردن، حمله کردن. نه تنها به عمال و کارگزاران و حکومت حمله کردند، نه تنها بر اهل شهر حمله کردند، کوچه به کوچه، خانه به خانه گشتند، شیعیان امیرالمؤمنین رو پیدا کردند. چون شیعیان یک مرتبه بالاتر از بیعت کنندگانه. بسیاری از مردم در زمان حکومت امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین علی علیه السلام را به عنوان خلیفه می شناختند، مثل خلفاء قبلی. یک نفر آمده زمام امور رو به دست گرفته، ما هم با او بیعت کردیم، باید بر این بیعت بمانیم. خب اینها در عمل شاید همراه حضرت بودن، خیلی اذیت نمی کردن، ولی شیعیان واقعی و راستین حضرت هم نبودن. شیعیان حضرت کسانی بودن که مارکدار بودن، کاملا شناخته شده بودند. مردم اینها را به عنوان محبین علی می شناختن. فرق کسی که خلافت را برای علی قائل باشد و امامت را برای علی قائل باشد خیلی متفاوته، زمین تا آسمان. شیعیان کسانی هستند که برای امیرالمؤمنین امامت قائلند، در حالی که بسیاری از اهل بصره برای حضرت صرفا خلافت قائل بودند. حضرت فرمود اینها بر عمال، بر کارگزاران، بر فرمانده من و فرماندار من حمله بردند. یک، بر مردم شهر به طور عام حمله بردند. دو، بر شیعیان من حمله بردند، چون میدونستن مکتب اونها مکتب علویست. و ششم فرمود فقتلوا طائفتا منهم غدرا و طائفتا عزوا علی اسیافهم. در بین این شیعیان و در بین اهل بصره عده‌ای بودند که فقتلوا، به قتل رسیدند، کشته شدند، ولی غدرا، غدر یعنی با حیله و نیرنگ. علیکم السلام و رحمت الله، این جمله قابل توجهه. نیرنگ زدند تا مردم را بکشند، مردم را در مقابل امیرالمؤمنین قرار بدن. عرض خواهیم کرد مقصود این جمله حضرت چیست. پس عده‌ای را با حیله، با غدر، با خیانت کشتند. و البته و طائفتن عزو علی اسیافهم، یک عده‌ای جوان مردانه مقابل اهل بصره ایستادند، با اینکه رسانه بر علیه اونها کار کرده بود، با اینکه فضای جامعه به سمتی رفته بود که اگر با علی همراه باشی آسیب میبینی، ولی اینها مرد و مردانه ایستادند. تعبیر خود حضرت اینه، عزو علی اسیافهم، عزب معنای این دندانهای پهن، دندانهای عقب، اسیاف هم جمع سیوفه. نفرمود اینها شمشیر به دست گرفتن، بلکه فرمود یک عده‌ای شمشیر به دندان گرفتن و در مقابل اینها ایستادن. شمشیر به دندان گرفتن کنایه از مجاهدت، شجاعت و صبره. و وقتی کسی چیزی را به دندان بگیرد یعنی با تمام همت با تمام قدرت داره از او دفاع میکنه، از او حمایت میکنه. حضرت فرمود یک عده‌ای خب خیانت بر اونها عارض شد، راه رو اشتباه رفتن، دشمن بر اونها حمله کرد و کشته شدن، ولی یه عده‌ای ایستادن پای مکتب، ایستادن پای ولایت امیرالمؤمنین، دندان شمشیر به دندان گرفتن تا لحظه آخر جنگیدن. فزار بوبها حتی لقل الله صادقین، این طایفه شجاعان، این طایفه بابصیرت ها جنگیدند با شمشیرهاشون تا اینکه زیارت کردند خدا را صادقین، در حالی که صادق بودند. خیلی تعبیر تعبیر لطیفی است. امیرالمؤمنین میفرماید اگر کسی تا لحظه آخر با ما بماند صادق است. صداقت به اینه کسی راه را درست تشخیص بده و در این راه از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نکنه، با چنگ و دندان بجنگد، در مقابل دشمن بایستد و در این راه شربت شهادت بنوشد. حضرت فرمود اینها جزء صادقینند، من المؤمنین رجال صدق و ما عاهد الله، اینها رجال صادقی هستند که بر عهد و پیمان خودشون استوارند. خب فهوای کلی خطبه 218 نهج البلاغه اینه: در جریان جمل ادعی شورش کردند، شش مشکل عمده داشتند، شش خطای راهبردی انجام دادند و البته امیرالمؤمنین در مقابل اینها ایستاد، در مقابل این لشکر شورشی قد علم کرد و اونها رو منکوب کرد. خطبه 219 هم ادامه همین مبحث، همین فضا را ادامه میدهد که جریان جمل چه شد. انشاءالله اگر وقت شد امروز و الا فردا خدمت شما عرض خواهیم کرد. خب یک نکته ای عرض کنیم اینجا. حضرت فرمود فشتتوا کلمتهم و افسدوا علی جماعتهم. چه اتفاقی افتاد؟ چه واقعی به وقوع پیوست که همین مردمی که با امیرالمؤمنین بیعت کرده بودن یک دفعه متفرق شدن، متشتت شدن، بر علیه حضرت شدن؟ و همینطوری عادی که نیست، قطعا یک اتفاقی روی داده است تا اینها از مسیر حق برگشتن. الان میخوایم اون واقعه را برای شما عرض کنیم. ابن ابلدید معتزلی در جلد 9 صفحه 315 به این ماجرا اشاره میکنه. قبلا عرض کردیم نقش اخبار در هدایت و ضلالت خیلی مهمه. یک خبری، یه سخنرانی، یه سخنگزاری یه جمله ای میگه راست یا دروغ، تحریک میکنه مردم را، عواطف تحریک میشن و اونجا یک تصمیمی گرفته میشه که گاهی اوقات تصمیمی است که به هیچ وجه قابل جبران نیست. ابن ابلحدید میگه اختلاف افکنی و متشدد کردن افکار اهل بصره زیر سر سخنرانی عایشه است. عایشه سخنرانی کرد در جمع هواداران خودش و البته مردم بصره هم دارن میشنوند، این سخنرانی عامل فتنه شد. ثم اقبلت عایشه على جملها، عایشه همونطوری که سوار بر شترش بود جلو آمد، فنادت به صوت مرتفع، با یه صدای بلندی که همگان حرف او را بشنوند شروع کرد به حرف زدن. ایها الناس اقل الکلام و سکتو، ای مردم سکوت کنید، کمتر حرف بزنید، بگذارید صدای من به شما برسه. شروع کرد گفتن، حالا نمیخوام همه یه متن رو بخونم، آی مردم عثمان مظلومانه کشته شد، عثمان غریب بود، او خلیفه مسلمین بود، عده ریختن در خانه او، همون حرفهای تکراری که قبلا عرض کردیم از دروغهای شاخداری است که اینها گفتن. خودشون عاملین اصلی قتل عثمانن و بعد خودشون میشن اولین خونخواهان عثمان، اصلا با هم قابل جمع نیست. شروع کرد در مظلومیت خلیفه سوم سخنرانی کردن. الا ان عثمان قتل مظلوما فاطلبوا قتلته، آی مردم همتون میدانید، در حالی که مردم بصره بیخبر از همه جا هستند، رسانه به این گستردگی نیست، مردم بصره فقط شنیدن عثمان کشته شد. والا کی عثمان رو کش؟ به چه دلیل؟ کدام عامل بود که عثمان را به کشتن داد؟ قبلا عرض کردیم اولین عامل خود او بود و دومین عامل اطرافیان او بودند. دومین عامل همین هایی هستن که الان آمدن خونخواه او شده. عایشه داره میگه که ان عثمان قتل مظلوما، مردم خالی و ذهنن، یک سبقه خوبی هم دارن، ایشون همسر پیغمبره، ایشون در مدینه بوده، از اتفاقات با خبره. آی مردم، عثمان مظلوم کشته شد، فطلبوا قتلته، برید بگردید قاتلات عثمان را بگیرید، مجازات کنید. فاذا ظفرتم بهم فقتلوهم، هرگاه دست پیدا کردید به قاتلان عثمان همه را بکشید. ببینید داره حکم صادر میکنه، تحریک کردن مردم به اینه. ثم اجعلوا الامر شورا. خب حالا گیرم که گرفتیم و یک عده‌ای رو هم کشتیم، چه بکنیم؟ الان حکومت دست علی است. میگه حکومت نباید دست علی باشد، بیایید دوباره حکومت را برگردانیم به همان شورایی که خلیفه دوم تعیین کرده بود. البته ما احتمال میدهیم اگر اون شورا تشکیل بشه، احتمال داره علی حاکم بشه. برای اینکه هیچ گونه علی حاکم جامعه نشه، بلا فاصله میگه بین الرحت الذین اختارهم عمر ابن الخطاب ولا يدخل فیهم من شرک فی دم عثمان. همه شورای شش نفره باشند مگر یک نفر. چه کسی؟ همون کسی که قاتل عثمانه. خب قاتل عثمان کی بود؟ علی بود دیگه. پس شورا بشود حاکم جامعه، ولی شورای منهای علی. اول دروغ درست کردن، گفتن که علی قاتل عثمان. بعد آمدن گفتن که ما باید برگردیم به همون روشی که خلیفه دوم انتخاب کرده بود، ولی با این تفاوت که علی دیگه در این شورا نقشی نداره، چون علی جزء قتله عثمانه. این مهندسی افکار عمومی است عزیزان. اگر میبینید در جمل یه عده‌ای میان طرفدار طلحه و زبیر و عایشه و اینها میشن، اینها یه سابقه ذهنی دارن، اینها طرفداران امیرالمؤمنین بودن، ولی میان میبینن که دروغ گفته شد. دروغ اونقدر مصمم و با جدیت گفته میشه که مردمی که بیخبرن میگن آقا راسته دیگه، ایشون بوده اونجا، دروغ که نمیگه، همسر پیغمبره. اگر خاطرتون باشه در اون خطبه های قبل خوندیم، امیرالمؤمنین فرمود راویان حدیث چند گروهن. یک گروه اونهایی که انتساب پیغمبر دارن، به هر کی بگی میگه آه ایشون در جلسه پیغمبر بود، صحابی پیغمبر، جزء تابعین پیغمبر، در مجالس پیغمبر حدیث می نوشته، داره دروغ میگه، حدیث جعلی نقل میکنه، ولی به پشتوانه اون سابقه خوبی که داره مردم حرفش رو میشنون. در حالی که اگر مردم میدانستن این داره دروغ میگه، اشتباه میگه، خطا میکنه، کسی نمیپذیره، ولی الان همه میپذیرن. خب دروغ شکل دادن، بر همین دروغ مانور دادن، بعد آمدن گفتن علی باید مجازات بشود و عده دیگری باید بیان حکومت رو به دست بگیرن. از عجایب روزگار همینه. و اینجاست که وحدت جماعت بصره به هم میخورد. همونهایی که طرفدار امیرالمؤمنین بودن، فما جناس وقتلتو، یه دفعه یه موجی، یه سر و صدایی در بین مردم به راه افتاد، اختلاف وجود آمد. بعضی گفتن خوب حرفی میزنه، راست میگه، شورا باید تعیین کند خلیفه را، علی در قتل عثمان نقش داشت، حالا چطور بیاد بشه خلیفه چهارم؟ یه دهی هم گفتن ماهیه و هازل ام، آه این زن را چه به تشکیل حکومت و تعیین خلیفه، انما هی امرأت مأمورت به لزوم بیتها. قرآن کریم صراحتا میفرماید همسران پیغمبر باید در خانه بنشینند. شما چه کار دارید که بیایید وسط میدان جنگ بر جمل سوار بشید، تعیین خلیفه کنید، حکم برای جامعه صادر کنید، حکم صادر کنید که هر کسی را گرفتید بکشید، شما مالی؟ خب ثم ان الناس تمایزوا، مردم چند دسته شدن، فصاروا فریقین، فریق مع عثمان ابن حنیف و فریق مع عایشه. یه عده آمدن پیوستن به فرماندار امیرالمؤمنین، پیوستن به عثمان ابن حنیف. یه عده هم در مقابل رفتن در گروه جملی ها، رفتن پیوستن به طلحه و زبیر و دیگران. اینجا بود که امیرالمؤمنین فرمود فشتتوا کلمتهم و افسدوا علی جماعتهم. یک سخنران، یک منبری، یه نفر میتواند طوری حرف بزند که یک جمعیتی را همراه کند در جرو اسلام و انقلاب نگه دارد، میتونه همی طوری حرف بزنه که دلها رو متفرق کنه، دل مردم رو به جان هم بندازه. یه خبر دروغی پخش میکنن، 4-5 ماه مملکت رو به اختشاش میکشن، چند نفر بسیجی و سپاهی و مردم عادی کشته میشن، مجروح میشن، تخریب میشه. از کجا شکل گرفت؟ نقش اخبار دروغ خیلی مهمه. از چه جایی اخبار را دریافت میکنیم؟ چقدر صحت و سقم این اخبار را میسنجیم؟ قرآن کریم میفرماد اگر یک نفر منافق برای شما خبر آورد، خبرش رو بدون بررسی نباید بپذیرید. خب حالا ما وقتی میدونیم طرف منافق نیست، کافر محض است، دشمن 100% اسلام، دشمن 100% شیعه است، وهابی است، بهائی است، چرا باید حرف او رو بشنویم بدون تحقیق، بدون بررسی؟ همین که یه چیزی در خبرگزاری ها منتشر شد که حجت بر ما تمام نمیشه، بعد تحقیق کنیم، بررسی کنیم. شبیه این جملات را امیرالمؤمنین در خطبه 172 نهج البلاغه هم فرمود، البته تفصیلی تر. اگر رجوع کنید به خطبه 172، اونجا امیرالمؤمنین فرمود فخرجو. من این جملات رو چون خیلی اهمیت داره، مایلم همه جملات حضرت رو سریع بخونم و ترجمه کنم، دیگه تفسیرش رو شرحش رو خودتون رجوع کنید، ولی جملات از جهات مختلفی اهمیت دارد. فرمود بخش دوم خطبه 172، فخرجوا یجرون حرمت رسول الله صلی الله علیه و آله کما تجر الامه عند شرائها. طلحه و زبیر همسر پیغمبر رو دنبال خودشون از این طرف به اون طرف میکشیدن، مانند این که بخواهند کنیزی را در بازار بفروشند. متوجهین بلا الی البصره، او را آوردند به سمت بصره، فحبسان ساعهما فی بیوتهما. طلحه و زبیر همسرانشون رو در خانه نگه داشته بودند، ابرزا حبیث رسول الله، ولی همسر پیغمبر را آورده بودند در ملأ عام، سوار شتر کرده بودند، سخنرانی میکرد، تعیین تکلیف میکرد صلی الله علیه و آله. لهما و لغیرهما فی جیش ما منهم رجل الا وقد اعطانی الطاعه. همین آقایانی که الان آمدن بر علیه من قیام کردن، همشون با من بیعت کردن، احدی از اینها نیست که با من بیعت نکرده باشه. و سمح لی بالبیعه، بیعت را به من عطا کرده بود، تا ان غیر مکره، بدون اینکه کراهتی در کار باشه. اینجا همون جمله ای است که در خطبه 218 هم شبیهش رو داریم، فقدموا علی عاملی بها، اینها وارد شدن بر استاندار من، بر فرماندار من عثمان ابن حنیف، و خزان بیت مال المسلمین، وارد شدن بر نگهبانان بیت المال و غیرهم من اهلها و دیگر مردم، مردم بصره. فقتلوا طائفتن صبرا، یک عده‌ای رو به قتل صبر کشتن، قتلی که همراه با شکنجه باشه. حضرت در خطبه اخیر فرمود که یک عده‌ای رو با خیانت کشتن، با غدر کشتن. اینجا توضیح میده فقط تلو طائفتن صبرا، عده‌ای رو زجر کش کردن، و طائفتن غدرا، فوالله لو لم یصیبوا من المسلمین الا رجلا واحدا، به خدا قسم اگر شورشی های جمل فقط و فقط یک نفر را کشته بودن، متعمدین به قتل، در حالی که تعمد داشتن در قتل او، بلا جرم جره لحللی قتل ذالک الجیش کله، اگر یک نفر را هم کشته بودن، چون خروج بر علیه امام جامعه کرده بودن، چون خارجی شده بودن، چون حرکت مسلحانه شروع کرده بودن، بر من سزاوار بود که همه اهل جمل را بکشم، در ازای یک نفر همه را میتوانستم بکشم. از حذرو فلم ینکرو ولم یدفعو انه بلسان ولا بید، دع ما انهم قد قتلوا من المسلمین مثل العده التي دخلوا بها عليهم. حضرت فرمود اگر یک نفر از مردم بیگناه رو میکشتن، چون که فساد به راه انداخته بودن، افساد فی الارض کرده بودن، سزاوار بود ما همه اونها رو بکشیم. چه برسد به الان که عده زیادی از مردم بصره را کشتند. در ذیل این خطبه جریان عثمان ابن حنیف رو محضر عزیزان عرض کردیم. عثمان ابن حنیف اون پیر مرد صحابی امیر المؤمنین بود که وقتی اینها عثمان ابن حنیف رو در دارالاماره گرفتن، به بلای شدید و زجر سنگینی مبتلا کردند. تا تمام موهای سر و صورت او رو کندند، ابروهای او رو کندند به نحوی که خون از سر و صورت او جاری بود. اینجا در میانه راه وقتی که عثمان ابن حنیف را از بصره بیرون کردند، داشت به سمت مدینه میرفت، در میانه راه با امیرالمؤمنین ملاقات کرد، اونجا گریه کرد، امیرالمؤمنین هم گریه کرد. عرض کرد آقا جان، ما اون روزی که از پیش شما برای استانداری بصره حرکت کردیم یه پیرمرد محاسن سفیدی بودیم، ولی امروز که با شما ملاقات کردیم یک جوانی هستیم که مو در صورت ندارد. این عثمان ابن حنیف بود که تازه از دست اونها جان سالم به در برد، عده زیادی رو هم در همین جریان جمل در هجوم بیت المال کشتن. این جمله پایان بخش خطبه امروزمون باشه، درس امروزمون باشه. عزیزان، برای اینکه اسلام به دست ما برسه خیلی زحمت کشیده شده، عده زیادی شکنجه شدند، شهید اول و ثانی به شهادت رسیدند، عثمان ابن حنیف ها کتک خوردند، صدمات شدید دیدند. ما امروز باید قدردان باشیم، در این ماه مبارک رمضان باید با حال خضوع و خشوع از خدای متعال تقاضا کنیم که انشاءالله این انقلاب را در سایسار ولایت امام زمان علیه السلام حفظ کنه، رهبر معظم انقلاب رو حفظ کنه و ما شاهد باشیم، زنده باشیم، ببینیم اون روزی را که پرچم عدل علی علیه السلام سر تا سر گیتی رو فرا میگیره. خدا به حق امیرالمؤمنین به همه شما عزیزان جزای خیر عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.